أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقور بكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. سوره مبارک طور که در مکه نازل شد درباره اصول دین معمولا بحث می شود، مثل سایر سور مکی. گاهی از مبدا شروع می شود به معاد ختم می شود، گاهی از معاد شروع می شود به وحی نبوت ختم می شود و مانند آن. در بحث روز قبل روشن شد که سوگند قرآن برای اون جنبه یعلمهم الکتاب والحکمه نیست، برای اون جنبه یزکیهم است. سوگند تو مسائل علمی راهی ندارد، سوگند تو مسائل ایمان و باور راه دارد. مسائل علمی باید با برهان ثابت بشود. وقتی چیزی با برهان ثابت شد، منگاه با اصول روانی این مطلب علمی ثابت شده را شنونده باید به جان خود گره بزند، یعنی بعد از عقد عقیده پیدا کند. این احتیاج به عوامل روانی دارد. گاهی نصیحت، موعظه، ارشاد و گاهی هم سوگند. در جریان سوگند خدای سبحان می تواند به هر مخلوق از مخلوقات خود سوگند کند، چون هر مخلوقی مجلای وصفی از اوصاف اوست. این بیان نورانی از تعمیر در نهج که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، یعنی هر مخلوقی مجلای وصفی از اوصاف الهی است. در حقیقت به تجلی وصف خود سوگند یاد کرده است، اما غیر خدا حق ندارد به غیر خدا سوگند یاد کند. اون قسمی که بالاخره در محکمه شرع اثر دارد باید الله باشد دیگر. گاهی برای احترام به قرآن بگن که در محضر قرآن به ذات اقدس اله سوگند یاد بکنیم، وگرنه قسم شرعی فقط باید به الله باشد دیگر. تور گاهی به معنی مطلق جبل است، کوه است، و رفعنا یعنی کوه را بالا سرتون نگه داشتیم. گاهی هم اون کوه مخصوصی که وجود مبارک موسی کریم مناجات کرده است. به هر کدام از اینها باشد درست است. هم خدا می تواند به کوه سوگند یاد کند، چون که به زمین قسم یاد می کند، به آسمان قسم یاد می کند، هم به اون طور مخصوص. و کتاب مستور فی رق منشور، این کتاب اگر اون طور موسی کریم باشد، این کتاب می تواند تورات اصیل باشد که به مناسبت تور مورد قسم قرار گرفت، و اگر چون که منظور از تور مطلق کوه باشد، این کتاب می تواند قرآن کریم باشد. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون، می تواند نامه اعمال باشد که نخرج له از نامه اعمال انسان باشد، و این نامه اعمال مؤمنان به دست راست اونها داده می شود، نامه اعمال غیر مؤمن به دست چپ او داده می شود و مانند اون. هر کدام از اینها باشد راه دارد. منتها این کتاب اگر نوشته شده باشد در یک جای پیچیده باشد، این سوگند خیلی شفاف نیست. اما اگر در یک صحیفه‌ای، حالا یا پوستی است یا کاغذی است، رد همون صحیفه پوستی است، منشور و باز باشد، محتواش روشنه. قهرن به کتاب و مزامین بلند او سوگند یاد کرده است. اگر مستور باشد معلوم نیست در این کتاب چه نوشته شده. ولی اگر منشور باشد روشن است که مطالب حقه در او تدوین شده است. به کتاب مستور فی رق در صحیفه پوستی یا غیر پوستی که منشور به باز است، مطالبش خود روشن است. اگر منظور از بیت معمور کعبه باشد، سوگند او درست است. بیتی که در آسمان چهارم یا آسمان هفتم علی نقله، در آسمان چهارم قرار دارد که معمور به فرشته هاست، سوگند جا دارد. اگر منظور کعبه باشد، معمور به حجاج و معتمران است. اگر منظور بیت معمور در سماع چهارم باشد، معمور به عبادت فرشته هاست. این بیت معمور گاهی هم بر عرش تطبیق کردن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که چرا کعبه را کعبه میگویند؟ اصولا کعبه کعبه است برای اینکه مکعب شکل است، که خانه شش سطحی، خانه شش سطحی خب مکعب دیگه. سوال سائل این است که چرا چهار دیوار دارد؟ وقتی چهار دیوار داشته باشد قهرن میشه مکعب. فرمود چون بیت معمور چهار زل دارد. عرض کرد چرا بیت معمور چهار زل دارد؟ فرمود عرش چهار گوشه دارد. عرض کرد چرا عرش چهار گوشه دارد؟ فرمود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، یه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این از غرر روایات ماست. یعنی چون مبنای دین این چهار کلمه است، توحید خداست، تکبیر خداست، نزاهت خداست، حمد خداست، عالم روی این عناصر چهارگانه وابسته است. اگر عرش چهار گوشه دارد، برای اینکه اوصاف کلی ذات اقدس اله چهار گوشه دارد. این روایت کجا؟ روایت‌های دیگه کجا؟ فرمود جهان روی توحید تکیه کرده است، روی تحمید تکیه کرده است، روی تسبیح تکیه کرده است، روی تحلیل تکیه کرده است. این تسبیحات اربعه این سهم را دارد. پس بنابراین نقشه به مهندسی چهار دیواری بودن کعبه، چهار دیواری بودن بیت معمور، چهار گوشه و ذیل داشتن عرش، برای اون اسماء چهارگانه و صفات چهارگانه ذات اقدس اله است که مهندسی عالم را اونا دارن تدبیر میکنن. پس بیت معمور از این جهت قداست دارد، کعبه هم از اون جهت قداست دارد، عرش هم از اون جهت قداست دارد که اینا برابر چهار وصف از اوصاف ذات اقدس الهی هستند. و البیت المعمور سقف بلند، اگر منظور آسمان باشد، این هم جای سوگند الهی است. گاه خدای سبحان به یک مخلوقی از مخلوقات خود سوگند یاد میکند، مثل به زمین، به آسمان و ماننده آن. گاهی به یک مخلوق با وصف خاصش سوگند یاد میکند، مثل و شمسه و زهاها و القمره ازا تلاها. گاهی به یک مخلوق با خالقش سوگند یاد میکند، و نفس و ما سواها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها. یعنی به زمین و فاعل زمین و آسمان و خالق آسمان، به نفس و خالق نفس. اینا تطورات سوگند است. این موجوداتی که متقن و امثال ذالکن و جمعی در کار نیست، به صورت مفرد قسم یاد می شود، مثل تور. اما در سوره مبارکه زاریات به جمع قسم یاد کرده است. فرمود و زاریات زرون. قبلا در همین سوره مبارکه زاریات در جریان آیه 42 بود که ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته. این باد تند که می آید اگر به چیزی بوزد او را نرم می کند. اینها نفرمود وزاری، فرمود وزاریات، حاملات، جاریات، مقسمات. در جریان زاریات اینها گفتند به اینکه این باد مادامی که متحرک است تحول و کثرت ایجاد میکند میشه زاریات، وگرنه خود باد اگه یه جایی باشد اثر سوئی یا اثر حسنی ندارد. و این درباره مقسمات برای اینکه روشن کند اون کثرتی که در زاریات است در ابرهای حامل بارسنگین است و اموری که جاری می شود به وسیله اون ابرها، اینا رهبری فرشته ها را به همراه دارن یا بارا سر دارن، لذا مقسمات را هم جمع کرد. اما در این گونه از موارد به جبال سوگند یاد نکرد، به کتب سوگند یاد نکرد، به بیوت سوگند نکرد، به سقوف سوگند نکرد، به بهار سوگند یاد نکرد. همه اینها مفردن، البته می توانند جنس باشند که شامل کثرت هم بشود. و تنویرهایی که برای کتاب و مصدور و رد و منشور اینها هست گفتن تنویر برای تفخیم و تعظیم و امثال ذالک است. بعد از سوگندی کردن اینها به دریایی که مسجور و افروخته می شود، گداخته می شود و ازل بهار و سجرد، هنگام قیامت دریاها به جوش می آیند. خب فرمود این عذاب ربک رواقه، چون صدرش نظیر سوره مبارکه زاریات در باره تهدید کفار هست، انذار در صدر است، بعد هم قصه تبشیر متقیان و مؤمنان. در همون سوره مبارکه زاریات این طور بود، اول عذاب اونها رو نام کرد، بعد فرمود در آیه 15 ان المتقین فی جنات و عیون. اینجا هم اول عذاب کفار را ذکر میکند برای اینکه محل افتراء اون بود، بعد هم نعمت بهشتی ها را در آیه 17 ذکر میکند که ان المتقین فی جنات و نعیم. بخش اول این سوره درباره تعذیب مکذبان و کافران و منافقان و امثال ذالک است. فرمود سوگند به اینها که عذاب پروردگار واقع می شود. طرزی سخن فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در امن باشند. نفرمود این عذاب الله لواقع. الله خب بالاخره اسم جامعه است، اختصاصی به کسی ندارد. اما وقتی وجود مبارک حضرت را مخاطب قرار می دهد، فرمود این عذاب رب که لواقع، یعنی کسانی که در تحت تدبیر اونهایی، تحت ربوبیت اونهایی، رسالت او رو به عهده داری، ما یقینا عذاب میکنیم، یعنی شما و پیروانتون از تعذیب الهی مسئولید. این عذاب ربک لواقع، هیچ چیزی نمیتواند جلوی عذاب الهی رو بگیرد. ما له من دافع، نه موجودی خارج از حوزه خلقت میتواند، نه در داخل خلقت. خارج از حوزه خلقت چیزی نیست تا جلوی تعذیب الهی رو بگیرد. داخل در حوزه خلقت که همه برده و بنده و مطیع انفقال لها و للعرض اتیاد تو ان او کرها قالتا اتای تا این، داخل در حوزه خلقت هرچه هستند سپاه و ستاد الهی هستند که لله جنود و سماوات و الارض و ما یعلم جنود ربه الله و مانندان. پس فرض ندارد که ذات اقدس اله چیزی را اراده کند و مانعی در نفوذ اراده فرض بشود. این عذاب ربک لواقع، ما له من دافع، نه در حدوث نه در بقا مزاحمی ندارد، نه چیزی، نه اون که به عنوان عذاب باید واقع بشود تمرد دارد، نه چیزی جلو او را میگیرد. حالا اگر بنا شد با صاعقه، با شهاب سنگ، با سیل و مانند و نظیر طوفان نو سلام علیه، با خود آب بناشد قومی را تعذیب کند، این آب اسیان ندارد، اطاعت میکند. شیء دیگری که بخواهد جلوی تعذیب الهی را بگیرد دفع کند اون هم نیست، نه در داخل نه در خارج. پس خود اون شیعی که باید وسیله و عصاب حاصل بشود این مطیع محض است. اگر آب است، اگر آتش است، اگر سائقه است، اگر شهاب سنگ است، اگر تندباد است و مانند آن، این اطاعت میکند. چیزی بخواهد جلوی این عذاب را بگیرد فرض ندارد، نه در خارج از حوزه خلقت نه در داخل. خارج از حوزه خلقت که چیزی وجود ندارد، داخل در حوزه خلقت هم که کلون اتاهو داخلین. خب ما له من دافع. کی این صحنه اتفاق می افتد؟ می فرماید روزی که شما این صحنه های با عظمت را می بینید، همه اینها بساطش برچیده می شود. برچیده شدن اینها با چند طائفه است. بعضی از طوائف را انسان خوب می تواند بفهمد، برخی از تعبیرها و طوائف فهمش بسیار دشوار است. مثلا سوال کردن یسالونک عن الجبال، که خدا این کوها رو در قیامت چه می کند؟ فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها ذرات پراکنده می کند. خب این آدم می فهمد. در طائفه دیگر دارد که کل اهن المنفوش، این رو می فهمد. یعنی این کوه الان که ستبر است، سنگین است و منزله میخ زمین است، زمین را از اضطراب نگه می‌دارد. رواسی همون بیان نورانی هست تعمیر سلام الله علیه در همون خطبه اول نهج البلاغه که وتد به سخوره میدان ارضهی. میدان یعنی نوسان، یعنی اضطراب، یعنی حرکت. خدای سبحان با این صخره‌های عظیم جلوی میدان و نوسان و اضطراب زمین را گرفته، نمی‌ذاره زمین نارم باشه. خب این جبال کل اهن المنفوش، مثل پنبه ندافی شده میشه، یعنی اون ستبری و استقامت و سنگینیش از دست میده. این رو هم تا حدود قابل فهمه. اما این که فرمود سیرت الجبال فکانت سرابا، حرکت میکنن میرون بعد کانت سرابا. اگر ما دلیل قطعی داشتیم که این کانت معنی خودش نیست، وقت میگیم معنی سارت سرابا، که معروف این از کانت سرابا یعنی سارت سرابا. سرش اینه که ما این رو نمیتونیم درک بکنیم که کانت یعنی از همون اول کوه سراب بود. اگر این کانه معنی خودش باشد، این کانت سرابا برای ماها قابل فهم نیست. این سرابا یعنی چی؟ این کوه به این سنگینی سراب است یعنی چی؟ سراب یعنی هیچ. لذا آمدن گفتن به این که کانت سرابا یعنی سارت سرابا، اون روز سراب می شود. به هر تقدیر چون دست ما خالیه، ما قرآنی حرف میزنیم ولی مثل مولوی فکر میکنیم، مثل سیوطی فکر میکنیم. راهی ندارد. عده هستن که این کانت را معنی خودش میگیرند. فکانت سرابا یعنی از همون اول چیزی در کار نبود، سراب بود. خب پس ذرات هست، اهن منفوش هست، فکانت سرابا. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را فرمود. فرمود الناس نیام ازاماتون تبهو. خب آدم وقتی میخوابد تو عالم خواب بی چیزهای میبیند، بعد وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. اگر غالب ماها خوابیم، هنگام مرگ بیدار میشویم، بعد ببینیم چیزی نیست. و این فکانت سرابا معنی خودش دارد دیگه. کانت یعنی کانت، نه یعنی سارد. وقتی آدم بیدار شد میبینه خبری نیست. یه همچه صحنه اگر باشد، برخی ها همکنون که بیدارند عالم را اینجور میبینند. نه دیگه، حق لا ریب فی، در اون روز یوم لا ریب فی، اون روز نه انسان در اون خلاف میگوید به خلاف میبیند. لا ظلم الیوم، به صورت نفی جنس، هیچ ستمی در اون روز نیست. دیگران که قدرت ندارند، خدا هم که قدرت دارد عدل محض است. لذا به صورت لای نفی جنس همود اون روز هیچ ستمی نیست، روز حق است، روز واقعیت است. قسمت مهم استعمال روز در قرآن مال قیامته، با اینکه شمس و قمری نیست، روز بالاخره شفاف و روشن است، نه به وسیله برق و امثال زاره روشن باشه، نه به وسیله شمس و قمر روشن باشه. اگر از شمس و کبرت شد، از نجوم و کدرت شد، دیگه چیزی اون صحنه را روشن نمی کند. لذا هر که نور خودش رو به همراه خودش میبره، کسی که کافر است اصلا نمیدونه کجا بره، چون نور ندارد. که نور انسان از همین جا میبره. الان کافر در قیامت نمیدونه تکون بخوره، جایی رو نمیبیند، و چون جایی رو نمیبیند نمیتونه تکون بخوره، راه جهنم رو هم بلد نیست. لذا متحیره، این رو هلش میدن، نسوق المجرمین الی جهنم وردا. اگر کسی نور را به همراه خودش نبرد، اونجا دیگه نور ندارد. اگر شمسی باشه، قمری باشه، برقی باشه، خب یه نور عمومی است. اون روز هر کسی نور خودش میبره، برای او میشه یوم القیامه، برای کسی که نور نداره میشه لیل القیامه، چون او از خودش نور نداره ببیند. همون الله نور السماوات و الارض اون صحنه رو روشن میکند، این رسوا میکند، بعد دیگری خبری ندارد. اگر خدای سبحان بخواهد آبروی کسی رو حفظ بکند، طرزی محاسبه او را به عهده میگیرد. کسی که پهلو او ایستاده است با خبر نیست. این روایت رو قبلا هم خوندیم در کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، قبلا تو اون نهج الفصاحه بود، الان در سیره حضرت این کتاب هست. که وجود مبارک حضرت به خدا عرض کرد که پروردگارا بررسی اعمال امت مرا به من واگذار کن که من پیش انبیای دیگر شرمنده نشم. فرمود من اعمال امت تو را خودم به عهده میگیرم که حتی اونها پیش تو شرمنده نشم. این کار ذات اقدس اله هست. اگر بخواد آبروی کسی رو حفظ بکند، او ستار العیوب و طرزی آبرو رو حفظ میکند که کسی که کنار انسان ایستاده است هیچ خبری ندارد. اگر چنون که مسئله رؤیا حل بشه، تمثیلی که در بعض از روایات مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد توجه بشه، این رؤیا یک بیانگر خوبی است از صحنه بعد از مرگ. منتها در واقع عالم خارج اینجور است. مرحوم کلینی تو همون جلد 8 کافی نقل میکند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. بشر اولی خیلی ساده بود، مثل اینکه قابیل حابیل رو کشت و این نعش برادر در دست او موند، نمیدونست چه کار بکند. این سادگی بشر اولی بود دیگه. خدای سبحان با حس و تجربه حسی به این بشر فهموند که رو دفن کن. با اصل له غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری سوءت اخی، تا او فهمید که این بدن رو باید به زمین دفن کرد. بشر اولین جور. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی، نقل بکند که بشر اولین میخوابید ولی خواب نمیدید، رؤیا نداشت. در برابر حرفای انبیا که می فرمودن بشارتی هست، انذاری هست، اونا می گفتن اگر ما دستورها شما را انجام بدیم چی می شود، نکنیم چی می شود. می فرمودن بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، اگر انجام دادید در روح ریحانید، ندادید در عذابید. انکار اینها بیشتر می شود تا اینکه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب اینها کرد. توی روزه کافی مرحوم کلینی آمده که اینا به انبیاشون مراجعه میکردن، میگفتن اینا چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ انبیا فرمودن اینا نمونه اون حرفاست که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید مرده ها از قبرستان زنده بشن یا روح و ریحان داشته باشن یا عذاب داشته باشن. این نمونه اون چیزاست که ما بهتون میگیم. البته این تشبیه از تمثیل از تفسیر دارد، ولی منظور اینه که اگر کسی مسئله رؤیا را خوب حل کند، خب یه کسی یه رویای وحشتناکی میبیند، کسی دیگری که تو اون اتاق خوابیده راحت است، یا روح ریحان میبیند، هر کسی در درون خودش مشکلاتی دارد، منتها همه این درون میاد بیرون، در خارج هست. بله دیگه، بهشتی ها اشراف دارن، جهنمی ها اشراف ندارن. در بهشت تنها روایت نیست، آیات دارد که یکی از بهشتی ها به دیگران میگوید، به این که کانلی غریرون، ما رو مسخره میکرد، آیا شما مطلع هستید نه؟ فتلع فرآه فی سواء الجحیم، این از بالا اشراف پیدا کرد، دید که تو وسط جهنم هست، از این طرف اشراف هست ولی از اون طرف خبری نیست. خدا که بخواهد آبروی کسی رو برد میبرد دیگه، این تو مناجات شعبانی هم آمده که علی رؤوس الاشهاد آبرو رو میبره، اونایی که آبروی دیگران رو بردن، اونا که ستاری کردن، ذات اقدس الله ستاری میکند، اونا که آبروی دیگران رو بردن، دروغ جعل کردن، ذات اقدس الله علی رؤوس الاشهاد حتی کی میکند. غلط این است که بهشتی ها اشراف دارن در جهنمی ها، میتونن ببینن، اما جهنمی ها فقط یه درخواست عاجزانه دارن که آبی به ما بدید، غذایی ما بدید، ما گرسنه ایم، ما تشنه ایم. اونا پاسخ میدن ان الله حرمها على الكافرین، آب و غذای بهشت به شما نمیرسد. از اون طرف اشراف هست ولی از این طرف ناله و زجه. اون که کل وجه الله وقتی ظهور بکند، این وجه الله یا جزء را منتفی میکند. اونی که ما باید ببینیم وجه الله هست که سراسر جهان را گرفته، کل شیء هالک الا وجهه یا یبقى وجه ربک. قرآن کریم هرگز الله را استثناء نکرده، او برتر از آن است که محل بحث باشد. همه جا سخنی است که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک، کل شیء هالک الا وجهه، وجه خدا و فیض خاص خدا او مسئول است. منتها فیض خدا گاهی به صورتهای برتر در می آید که اون صورتهای برتر نشون میده این کوهی در کار نبود، ما اون چه می بینیم وجه خداست، یعنی کوهی در کار نیست، اهل منفوش است یا ذرات پراکنده است یا سراب است. بله همه حق است، اما این حق ما خیال میکنیم که مال ماست و در و دیوار است مال آن، اونی که حق است اونو نمیبینیم، ما سنگ و گل میبینیم. نه سراب یعنی واقع نما که واقعیتی ندارد، که سراب منوش همه، نه عربی هم همینه، در سوره مبارک نور وقتی سراب را معنا می کند فرمود میگه الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه، قیعه یعنی بیابان بازگاه سفسف، الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه. اگر ما در بیابان باز بیستیم پایان این بیابان را یه منطقه سرسبز استخر و آب می بینیم. سراب در اصطلاح قرآن همین است که ما می فهمیم که سراب بقیعتن که یحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم یجده شیئا. سراب غیر از سراب است. خب ان عذاب ربک الواقع ما له من دافع. پس سه امر بود که تحلیل شد، این شی که باید مثلا تندباد یا زمین که بخواهد قارون را حذف کند و حذف کند، خسف نام بهی و به دارهل ارز، زمین اطاعت میکند، چیزی بخواهد جلوی این خسف زمین را بگیرد، ما له من دافع در حوزه خلقت. سوم، بیرون از حوزه خلقت هم که چیزی نیست، درون حوزه خلقت هم که صفات و ستاد الهی هست، خود اون مخلوق هم که مأمور است جز اطاعت کار دیگه ندارد. فهود یوم تمور و سماع و مورا، مثل دود یک تحولی دارد، یه تموجی دارد، یه حرکتی دارد. بعد از دود چیور میشه؟ این دودی که از آتش برخاست اول سیاهه، بعد کم 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 پراکنده میشه، بعد تبدیل میشه به هوا، دیگه خبری از اون نیست. آسمان فقط اینجور میشه، این مجموعه این راه شیری و نظام شیری. یوم تمور و سماع و مورا و تسیر الجبال و سیرن، کجا میشود را اون آیات دیگه مشخص کرد، تکانت سرابا. در این روز وای به حال کسی که آیات الهی را در دنیا تکذیب کرده است. سویل یوم ازین للمکذبین، مکذبین کیانن؟ الذین هم فی خوزن یلعبون، اینا مشغول گفتن و خندیدن و مسخره کردن و حرفای باطل و با آبرو این بازی کردن و با آبرو اون بازی کردن، کارشون لعب است. لعب و بازی هم هیچ وقت آدم رو سیر نمی کند، چون اصلش از لعابه. هیچ انسان تشنهی با لعاب دهن سیر نمی شود. بازی یعنی بازی، هیچ بازی انسان را سیر نمی کند. بعد خسته می شود، ببیند که اعضا و نیرو از دست داد ولی چیزی دست نیاورد. بازی بازی است. اگر کسی بخواهد با بازی زندگی را بگذراند، همیشه کم آورده و می آورد. برای اینکه این محققین گفتن این لعب از لعاب است. لعاب دهن هیچ کسی را سیر نمی کند. آدم تشنه را با لعاب نمیشه سیر کرد. انسان با بازی تأمین نمی شود. یه گمشده ای دارد، بعد می بیند خسته شده ولی کاری نکرده، چیز نیورده. اما وقتی دانشمند شد، دانشجو شد، کمتر از اون بازی کننده ممکنه تلاش و کوشش بکنند، اما فی روح و ریحان است، یه رهاوردی دارد بالاخره. اگر کسی دنیا را بازی گرفت، او را به بازی گرفتن، او دیگران را به بازی گرفت، همیشه کم میاره. لعب لعب است. فهم فی خوز یلعبو، اینجور است. خب نار جهنم ده یعنی فشار، دف با فشار اینا رو میبرن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد امام رضوان الله علیه ما را، این دو تا آیه رو خوب لطیف معنا کرده. در دو جای قرآن ذات اقدس اله فرمود به این که عده‌ای که با دست خالی میمیرن، اینا کسانی هن که ملاکتو یزربون وجوه هم و ادباره هم، هم پشتشون میزنن هم به صورتشون میزنن. اینا که فشار جون کندن دارن، فشار جون کندن مال ایناست. یزربون وجوه هم و ادباره هم، کسی نمیبینه اما اینا داره کتک میخوره. این بزرگوار توجیهی کرده اینه که این دوتا آیه رو، فرشته هایی که مأمور و مسئول دنیا هستن، میبینن این عمر را با بازی گذرونده، کاری انجام نداده و وقتی طرف کرده جای دیگران رو مشغول کرده، محکم پشتش میزنن که این رو وارد برزخ کنن. مسئولان برزخ که میخوان تحویل بگیرن، میبینن با دست خالی روی سیاه میاد، محکم به صورتش میزنن که با دست خالی روی سیاه کجا میایی، عمر طلب کردی. هم اینها پشت رو میزنن، هم اونها صورتی میزنن. ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، این دو بخش قرآن رو ایشون به این لطافت معنا کرده. بر تقدیر یه عده هستن که هنگام مرگ ملائکه با جلال و شکوه از اینها قبض روح میکنن. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، فرشته ها با سلام جانش قبض میکنن. بعد وقتی که میخوان تحویل بدن، درهای بهشت برزخی یا بهشت دیگر رو باز میکنن، فدخلوها خالدین، هم سلام عرض میکنن، هم به عنوان طیب و طاهر از اینها یاد شده است، هم درهای بهشت به روی اینها باز است. خب پس یه دستن که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، این طیبین اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد، این مراحل عالیه طهارت طیب مال اونهاست. بعضی از بزرگان درباره اهل بیت میگن اینا عین طهارتن، اون مقامی نیست کسی توقع اونها رو داشته باشه. اما مؤمنین عادی تو های مسجد قبا بودن که ذات اقدس را امضا کرده فرمود فیه رجال یحبون ان یطهروا. خب این تو مسجد قبا بود نازل شد دیگر، این که مربوط به امام و پیغمبر علیه السلام نیست که، این مال مؤمنین دیگه. مسجد جای طهارت است، اما حوزه و دانشگاه جای علم، حرم جای طهارت، مسجد حسینیه جای طهارت. اگر ما توانستیم حوزه را که یعلمهم الکتاب والحکمه است با فیه رجال یحبون ان یتطهروا تبدیل کنیم، کل حوزه میشه حرم و می توانیم این کار رو بکنیم، بعید هم نیست. ولی بالاخره اون جایی که یحبون ان یتطهروا اونجا معبد الهی است. در قبال این گروه بودن که مکذب بودن، عده با کوکسر سیراب می شوند، عده می خوان با لعاب دهن خودشون سیراب بکنن، این نمیشه. الذین هم فی خوزین یلعبون، با فشار اینا رو به طرف جهنم می برن. بیان حاضه نار و لطی کنتم به ها تو کذبون، شما که میگفتی معاذ الله نار نیست، اینم نار. حرف های انبیا رو معاذ الله میگفتی سحر از اف سحر حاضه هم انتم لا تبصرون. همین هایی که در قیامت کور محشور میشون، خدا میفرماد که نبینید، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، به همین کورا میگرد. اینا که در دنیا کور بودن محشور و یوم القیامت اعما، این موقع رب المحشرت نعما باید کن تو بسیر را. جواب این است که اتت که آیات و ناف نسیت ها، اینه که میگن کور است، نه یعنی کور، یعنی بهشت نمیبینه، مؤمن نمیبینه، انبیا رو نمیبینه، اولیا رو نمیبینه، جهنم رو به خوبی میبینه، آتش رو به خوبی میبینه. اونه که مسجد و حسینی و حرم و دین و نظام و انقلاب رو نمیبینه، بیگانه رو میبینه، این که کور نیست که، این حق را نمیبیند، باطل را میبینه. در قیامت هم همینجور خدا جوابش میده، میفهم ما کاری نکردیم که، این همه مراکز صحت و دین بود ندیدی، جاهای فسادی دیدی، زیر زمینا رو دیدی، الان همینجوره، الان بهشت نمیبینی، جهنم میبینی. اینی که نحشره یوم القیامت اعمال، نه یعنی کور است جهنم نمیبینه، این بهشت نمیبینه. پاسخ ذات اقدس اینه کذالکه، اینه کذالکه، هر جور در دنیا بودی و همونجور تو رو محشور کردیم دیگه. این همه مراکز حق و دین بود ندیدی، جاهای فساد و زمین ها رو دیدی، و همینطور دیگه. این بهشت رو نمیبیند، وگرنه همین کور میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، جهنم رو نشوش میدن، میگن افلا تبصر، به همین کوران میگن دیگر. بنابراین ما کور به اون معنا که نه بهشت ببینه نه جهنم ببینه که نداریم. فقط هر جور که تو دنیا بودی همون جور مشهور میشه دیگه. این کذالکه یعنی همین جور، در دنیا نسبت به حق کور بودی، نسبت به باطل بینا بودی، الان نسبت به بهشت و مؤمنان کوری، نسبت به جهنم و کافران بینایی. این اسلوها، ما یه سلی داریم، یسلا نار الکبرا، یه تسلیت و جهیم داریم که اعاذنا الله منهما. این یسلا، یه وقت است که انسان یه چیزی رو روسوزی میکند رو آتش، یه وقتی درون و بیرون رو میسوزند. یسلا نار الکبرا همون روسوزیه، چون ثلاثیه مجرد استعمال شده. تسلیه که باب تفعیل است، مبالغه و کثرت و شدت نمیسونه، درون سوزی و بیرون سوزی اونها رو نشون میده. اگر کسی مشکلاتش کمتر باشه این یسل النار است، مشکلاتش بیشتر باشه تسلیت و جهیم است. فهمت علیه حال سخت سوز هست، حالا یا درون بیرون یا از بیرون، در سوره مبارکه نساء گذشت که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، این فقط از سخت و سوز پوست خبر میده. اما در آیات دیگر داره که نار الله الموقده التي تطلع، از درون سر میزنه، اون که از درون سر زد دیگه همه میسوزونه، میشه تسلیه جهنم دیگه. اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اگر اون گور بگیره از درون خب همه یارو میسوزونه دیگه. لذا در بعضی از جاها ثلاثیه مسجد به کار برده مثل تسلیه جهنم، در بعضی از جاها ثلاثیه مجرد به کار کرده. پس یصل النار داریم، تسلیت و جهنم داریم. اینجا همون ثلاثی مجرد را به کار برده، فقط اصلاحها فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. شما به انبیا میگفتید که سواء علیکم و اصلم لم تکن من الواجین، مگر این نمیگفتید؟ شما صریحا به رهبران الهی میگفتید، چه بگید چه نگید برای ما بی‌تفاوته. الان ما بگیم چه صبر کنید چه نکنید برای ما بی‌تفاوته. این سواء علینا امروز به این صورت در آمده، بد ندارد به ما کنتم، فهمود ما کنتم، یعنی این متن حرف شماست، ما چیز اضافه نکردی دیگه، با اضافه ندارد جزاءً به ما کنتم تعملون. فهمود به انبیات و به اولیات و به برابر قرآن اصرت گفتی انذرتهم ام لم تنذرهم، ما قبول ندارد. همون حرف شما را الان ما اینجا تحویلتون میدیم، همون حرف جزای شماست. میگیم چه صبر کنید چه صبر نکنید، این آتش دیگه. اصلوها فصبر و تصبر و سواء علیکم. چرا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم. اون روز گفتید برای ما بی تفاوته چه بگی چه نگی، امروز میگیم برای ما بی تفاوته چه صبر کنی چه صبر نکنی، این همونه. خب اگر کسی باطن گناه را مشاهده بکند مثل خود ائمه علیهم السلام دیگه راحت راحته. به ما گفتن که یا خودت به اونجا برس که باطن گناه را مشاهده بکنی، یا لاغر حرف اینها را قبول بکن. خود ذات اقدس الهام در بیرون اینها فرمود و تو هم در دنیا برای اینها مغفرت طلب بکنی نکنی، بیا سوان علیهم استغفرت لهم ام لن تستغفر لهم لن یغفر لهم. اینا به جای رسیدن که صریحا به انبیاشون این حرف زدن، به تو هم همین حرف زدن، بگه چه بگی چه نکی برای ما بی تفاوته. الان ما به اینا بگیم چه صبر بکنی چه صبر نکنی، کسی به دایتون نمیرسه. و این کار تازه ای نیست، یه حرف جدیدی نیست، این عین حرف شماست. الان اگه کسی یه غذای سمی بخوره پس فردا قده در بیار، این همان از چیز دیگر که نیست. کسی که در قلب او یا در دستگاه گوارش او قده کار نداشت که، این همینه دیگه. گفتن این غذای مسموم رو نخور، پس فردا یه قده در آورد، این قده همون غذاست دیگه. گناه همان است، یه امر اعتباری نیست، یه قراردادی نیست، این نظیر عبور از چراغ قرمز اینا نیست که قرارداد باشد. این سم است، این گناه تعبیر به سمومات دارد، جزاءً ما کانت یا نظر بر قرآن ماه و شفا دارد. اینها این گناه بیماری داره و پایانش هم قده است. اگر در بعضی از جاها دارد به ما، این معناش این نیست که عمل غیر از جزاست، واقع عمل همون جزاست و در قرآن هم بیش از یک جا ندارد جزاءً وفاقا. در باره جهنمی هاست، وگرنه در باره بهشتی ها من جا به رسنه فرو اشرم ساله ها، جزاءً وفاقا نیست، کرم خدا بیش از این هاست. این در باره جهنمی هاست و این هم یک طرفه حد دارد، نه دو طرفه. این جزاءً وفاقا یعنی بیشتر از معصیت اونها ما کیفر نمیدیم، نه کمتر نمیدیم. گاهی ممکنه خدا عفو کند، تخفیف بدهد. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.